حبيبي ونور العيون حسن نور العيون. قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون. قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف و زمزمه زیارت وارث قبول باشه. در ادامه بخش سوم برنامه همراهتون هستیم، انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود تا دقایق دیگه با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه شما گرامیان رو همراهی میکنیم. آخرین برنامه بخش سوم بر کرانه نور هست، تفسیر آیات 165 تا 167 سوره مبارکه آل عمران توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. دعوت میکنم همراه باشید با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه در مکارم خوبان.
ای دل اگر محرم راز نهان شوی. در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شمین یا این زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. از آیات شریفه ای هست که صفات و خصوصیات گروه محسنون ذکر فرموده است. از جمله این بود که گروه محسنون مردمی هستند که اقامه نماز می کنند. بعد می فرماید و یعطون الزکاة و زکات را می پردازند. بعضی فرموده اند که طبق آماری که گرفته اند در قرآن مجید 72 مورد هست که زکات با نماز قرین هم و همراه هم ذکر شده و این دلالت بر اهمیت هر دو دارد که در 72 مورد همراه دستور اونها یا صفات مؤمنین به عنوان اقامه صلات و ایتاء زکات ذکر شده باشد و علاوه بر این که دلالت بر اهمیت هر دو دارد دلالت بر این داره که اسلام یک بعد را نگاه نکرده، همینطوری که خواسته است انسان را اوج بدهد و سیر و سلوک الالله را داشته باشد و اون همه خصوصیاتی که درباره نماز از روی هم رفته آیات شریفه و آثار و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست میاد، مخصوصا مسئله مثلا با حضور قلب اون تأکیدهایی که شده، اما اینطور نیست که همین یک بعد حساب شده باشه، بعد دیگری هم که بعد اجتماعی باشه و فریاد رسی از اجتماع باشه و سطح زندگی عمومی اشخاصی که ضعیف هستند و ناتوان هستند بالا آوردن و رسیدگی به زندگی اونها، این را اسلام رسما نظر گرفته و تا این مقدار مثلا که در 72 مورد همراه نماز ذکر شده باشد و باز دلالت بر تأکید این مطلب این هست که در آیات شریفه که از جمله آیات شریفه سوره مؤمنین هست یا سوره مؤمنون، اونجا می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. این آیات مبارکات سوره مؤمنون هست از اول تا آیه 4 یا 5. نکته ای که در این آیات شریفه برای اهمیت زکات و دیگر صفات به کار برده شده است ماده افلحه است. در فلاح چند موضوع این متمرکز هست، وقتی که اینا همراه باشن دست به هم بدن فلاح تعبیر میشه. یکی عبارت بود از بقا، دیگری از عزت، سیوم غنا. این سه حالت وقتی که در این نشأه همراه باشه، عزت باشه، غنا و بی‌نیازی باشه، دوام هم داشته باشه، بقا داشته باشد، این را تعبیر میکنم به فلاح. حالا در این آیه شریفه فرموده قد افلح المؤمنون، طبق اون معنا یعنی عزت، غنا، بقا، این برای گروه مؤمنون هست. وقت گروه مؤمنون کیا هستن؟ چند صفت در این آیات شریفه ذکر شده، یکی اونهایی که در نماز خشوع به خرج میدن و دیگری اونهایی که از لغو اعراض دارن و دیگری اون که زکات را انجام میدن. اون وقت به طور مفهوم مخالف، یعنی این مطلبی که حالا فهمیدیم موافق آیه شریفه، بیان آیه شریفه، خب طرف مخالف حالا اگر یک جمعیتی این صفات را نداشته باشند، مثلا حالا از جمله زکات که محل بحث ما هست و فریاد رسی به مستمندان نداشته باشند، خب این لازمش این است که اون عزت، اون غنا، اون بقا نداشته باشند، شکست بخورند. پس از آیه شریفه استفاده می شود که برای حکومت اسلام، برای جمعیت مسلمین، وقتی این صفات برجسته هست، وقتی بقا برای اونها هست، عزت هست، غنا هست، که این صفات رو انجام بدن، و الا اگر این صفات نباشد خدای نخواسته شکست پیدا میشه، شکست اجتماعی. مؤید این مطلب احادیث شریفه ای هست که در باب زکات نقل شده و ما از سفینة البحار نقل میکنیم. در سفینة البحار اونجا میفرماید که روایاتی رسیده است راجع به زکات و برای اهمیت زکات، از جمله این که اذا منعت زکات ساعت حال الفقیر والغنی. روایت مضمونش این هست که وقتی زکات داده نشد و پرداخت نشد، هم حال فقیر رو به تباهی می رود، به خاطر که خب مستمند ضعیفی هست که چیزی نداره، و هم حال غنی رو به تباهی و خرابی میره. از جمله جهات این که حال غنی رو به تباهی می رود اینه که یک جوی پیدا میشه، یک محیط متشنجی درست میشه و ناراضی، که بالاخره ممکن هست قیام بکنن اون فقرا بر علیه اغنیا، ممکن هست تبلیغاتی بشه، قهرن راه میفته این حالت دیگه که بر علیه اونها یک عرشبت که تشنجی، ناراحتی هایی پیش بیاد، همونطوری که ملاحظه میکنیم که خیلی از اوقات بوده. و همینطور باز فرموده است که اذا حبست الزکات و ماتت المواشی، وقتی که زکات داده نشود حیوانات میمیرند. و فی کتاب علی علیه السلام اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزروع و ثمار و المعادن کلها. وقتی زکات پرداخت نشود زمین هم برکت خودش را منع میکنه، جلو برکات خودش را میگیره، نقص پیدا میشه هم در زراعت ها، هم در میوه ها، هم در معادن. گاهی هست که انسان دنبال یک مکتبی هست و زیر بنای فکرش یک مکتبی هست که به او این مطلب را داده است که تو در یه جایی زندگی میکنی که محیطی که هست، اون که دور بر تو هست، هیچ عکس العملی نسبت به تو و عمل تو ندارند، نه حیاتی دارند، نه شعوری دارند و نه حساسیتی نسبت به عمل تو دارند. یه وقت انسان دنبال یه اینطور مکتبی هست، مثل اون مکتبی که میگوید حیات و زندگی برای هیچ موجودی نیست جز برای انسان، انسان هم این حیاتش محدود به چند سباهی بیشتر نیست. ولی یک وقت میایم در تعالیم قرآن مجید، در تعالیمی که قرآن مجید دارد، او به ما توجه میده که همه موجودات زنده هستند و ام من شیئن الا یسبح بحمده، این که هیچ موجودی نیست مگر این که تسبیح خدا و حمد خدا میکند، دلیل بر اینه که اولاً حیات و زندگی هست و علاوه بر حیات و زندگی شعور هست. و از ادله دیگر استفاده می شود که علاوه بر این که شعور هست، علاوه بر این که حیات هست، عکس العمل هم به خرج می دن نسبت به ما و نسبت به اعمال ما. یک عمل اینطوری هست، یک محیط اینطوری هست. خب اگه مبنا این هست و این مکتب را ما دنبال کردیم، اون وقت این احادیث شریفه ای که می فرماید اذا حبست الزکا مادت المواشی، یعنی حیات و زندگی حیوانات، اینها از نظر مذهب وابسته به این هست که مردم احسان داشته باشن، فریاد رسی داشته باشن. اگر این احسان و فریاد رسی ها نداشته باشن، همین موجوداتی که در اطراف ما هستن عکس العمل به خرج میدن، به اذن الله، البته به اذن الله عکس العمل به خرج داده میشه. و همینطور حدیث شریف اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزروع و الثمار و المعادن، این یک رابطه ای هست که علوم مادی نمیتونه کشف بکنه که اگر من زکات ندادم چطور معدن مثلا کم میشه، یا برکت معدن کم میشه، یا برکت میوه ها کم میشه. ولی مکتب وحی و مکتب انبیا که یک روابط دیگری غیر از روابط مادی بین ما و بین عالم، بین ما و بین جهان، بین ما و بین همه موجودات عالم اثبات میکند، این روابط وقت آسان میشه و روشن میشه که این روابط هست. و از جمله خدمات بزرگ انبیا به بشر همینه که این روابط را برای بشر بیان کردن و حالی کردن به او که این موجوداتی که اطراف تو هستند اینطور نیست که حیات نداشته باشن، شعور نداشته باشن، حساسیت و عکس العمل نسبت به کار تو نداشته باشن، بلکه نه، هم حیات دارن، هم شعور دارن، هم حساسیت دارن و عکس العمل نسبت به اعمال شما دارن. و باز در حدیث شریف است که اخرج النبی صلی الله علیه و آله من المسجد 5 نفر لانهم لا یزکون، رسول خدا 5 نفر را از مسجد بیرون کرد برای خاطر اینکه اینها زکات را نمی پرداختند. و همینطور باز احادیث زیادی رسیده است راجع به اینکه کسانی که زکات را نمی پردازند، اینها در عالم برزخ و در عالم قیامت یک عذابهای مخصوصی دارند. مثلا از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که مانع الزکات یطبق به حیتن، کسی که زکات را نمی پردازد این فردای قیامت یا از عالم برزخ یک جانوری دور گردن او طوق می زند و مغز سر او را میخورد و اذیت میکند. و فرموده اون آیه شریفه که میفرماید سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، معناش همینه که اون چیزی که بخل کردند و در راه خداوند ندادن، این یه طوق میشه به گردن اونها و روز قیامت به این شکل محشور میشن. و اون وقت طبق تجسم اعمالی که قبلا بحث کردیم، این نپرداختن زکات و ندادن زکات یک عملی مجسم میشه اینطور که فردای قیامت مثلا خرمایی بوده زکاتش رو نداده، یا مالی بوده زکاتش رو نداده، این به گردنش آویزان است، به همین شکل محشور میشه و اونجا شناخته میشه. و روایات زیادی در دنبال این حدیث و این آیه شریفه در کافی شریف در موارد دیگه ذکر شده و این دلیل بر نهایت اهمیت مسئله زکات خواستیم عرض کنیم هست. و همینطور آیات شریفه دیگر در قرآن مجید هست که افرادی که حکومت به دست اونها می افتد و قرآن مجید از اونها تمجید کرده در سوره مبارکه حج، اونجا می فرماید الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر. ظاهرا صفت مؤمنون هست، چند صفت برای مؤمنون ذکر شده. از جمله صفات این هست که اینها مردمی هستند که اگر به اونها اختیارات، تمکنات، شرایط و امکانات بدهیم در زمین، اختیاراتی به دستشون بیفتد، اشاره به اینکه حکومت به دستشون باشد، اینها کارهایی که انجام میدن، اقامه صلات این یک، پرداخت زکات دو، امر به معروف و نهی از منکر سه، موضوع مربوط به جهات اجتماعی در این آیه شریفه ذکر شده. یکی رسیدگی مالی و دو تا هم رسیدگی فکری و اخلاقی و رشد معنوی که عبارت از امر به معروف و نهی از منکر باشد. ولله عاقبت الامور. مسئله ای که هست این که در بحث اقتصاد فرموده شده است که اجتماع از نظر توزیع مال و داشتن امکانات اینا سه گروه تشکیل داده میشند. در هر اجتماعی قهرن این سه گروه هست. یک گروه اونهایی که امکاناتی دارن از نظر فکر، از نظر سلامتی بدن، از نظر فعالیت، از نظر اینکه درآمدی قهرن به دنبال فکر و سلامتی بدن و فعالیتشون داشته باشن و این امکاناتشون هم به طوری بشود که به اندازه ای که احتیاج دارن، لازم دارن، ضرورت زندگی یا یه مقدار بالاتر هم در اختیار بگیرند. اینها یک گروه هستن. گروه دیگر اونهایی هستن که شرایط اینطور فراهم نیست، حالا یا از نظر فکری یا از نظر سلامتی بدنی یا از نظر فعالیت یا از نظر جهاتی که بالاخره در زندگی شرایط پیش میاد، اینها میتونن عمل داشته باشن، میتونن کار و فعالیت داشته باشن، ولی اونطوری که تمام ضروریات زندگیشون را بتوانن خودشون به وسیله عمل، به وسیله کار مثلا داشته باشن، نه، نتوانستن اونطور براشون فراهم بشه. گروه سیوم اونهایی هستن که نه، اصلا امکانات برای اونها به هیچ وجه فراهم نیست، به طوری که رسما تهیدست هستن، حالا یا سلامتی بدن ندارن یا سلامتی فکر ندارن، یا این که نه، اگرم اینها هست شرایط بالاخره یه طوری پیش آمده که الان تهیدست هست، تهیدست هست بالاخره. این سه گروه. خب این سه گروه که داریم از نظر اقتصاد در دنیای امروز در بلوط‌های مختلفی که هست از نظر اقتصادی، آیا برای این گروه سیوم فکری شده؟ برای گروه سیومی که عمل ندارن، کار ندارن، اسلام می‌بینیم که در قرآن مجید که در مدرک اصلی اقتصاد اسلام و همه شؤون اسلامی هست، اصلا برای بشر یک جهت توزیع، یک معیار برای اینکه مال به دستش بیاد فقر حساب کرده و این در هیچ جا گویا سابقه نداره که کسی عمل نداره، کار نداره، ولی در این حال از امکانات عالم طبیعت از نظر قرارداد دینی و مذهبی برای او سهم قرار داده باشن و اون عبارت هست از فقرا. جهت این که سهم میبره چی هست؟ نه که واقعا فقیر باشه، جهاتی پیش آمده که تهیدست باشه. چون اسلام توزیع را که حساب میکنه و مباحث اقتصادی را که حساب میکنه صرفا روی امور مادی حساب نمیکنه، انسان به ما و انسان را حساب میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با سخنان اخلاقی آیت الله شب